و شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی در مدرسه عالی شهید مطهری ایراد گردیده جلب می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين قال الصلاة أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. یه صلواتی بفرستید. مردم ساخته شده مکتبها هستند. فرهنگ هر ملتی مغزهای اون ملت را می سازد. اگر فرهنگ خوب باشد مغزها خوب ساخته می شود و اگر بد باشد بد ساخته می شود. و این یک مسئله است که از نظر علمی ثابت و محقق است. در دنیای امروز تقریبا مغزها مادی ساخته می شود. اونجا که دنیای کمونیست است اصلا مکتب مادی است و اونجایی هم که دنیای نصرانیت است تقریبا خدا به حساب نمی آید. منتهای مراتب زیربنای مکتبها و اصالت فرق می کند. مثلا در دنیای کمونیست اصالت برای اقتصاد است و اینها تمام شؤون اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی مردم را ناشی از امر اقتصاد می دانند. در اون روشی که نیچه به مردم عرض کرد اصالت برای قدرت است. می گوید صاحبان قدرت باید بکوشند هرچه بیشتر مقتدر شوند، به ضعفا اعتنا نکنند، آنون را پایمال نمایند برای اینکه قدرتشون تثبیت گردد. در فرهنگ فروید اصالت برای لذت و شهوت است و برای سایر شؤون تبعیت قائل است. خلاصه این مکاتب و این فرهنگ هاییست که الان موجود است و تقریبا دنیا را به همین کیفیت ساخته است. همه جا صحبت از لذت، از شهوت، از قدرت و اقتصاد است و این گرداننده اوضاع و احوال دنیای امروز است. اما اسلام یک فرهنگ مستقل دارد. این که لغت فرهنگ رو عرض می کنم نه مقصود فقط آموزش است. آموزش یک شاخه فرهنگ است. فرهنگ به معنی جامع و کامل که حاوی اصول عقاید، طرز تفکر، اخلاق، اعمال و روش‌های زندگی است عموماً. اسلام خود یک مکتب مستقل است و یک مبانی اساسی دارد. در مقابل اصالت اقتصاد، اصالت قدرت، اصالت لذت، اصالت شهوت باید گفت اسلام بر اصالت حقیقت است. یعنی اسلام عینک واقع بین وحی دارد، انسان را همونطوری که واقعا هست میبیند و لذا در اسلام اقتصاد هست، اما تمام سعادت اقتصاد نیست. در اسلام لذت هست و مسئله جنسی هست تا جایی که پیغمبر می فرمود در باره ازدواج فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اما در سعادت مردم پایه مستقل اصیل نیست، یک شاخه است. در اسلام قدرت هست، اما قدرتی که برای اعلاء حق باشد، همون طوری که علی علیه السلام وقتی در بین راه مدینه و بصره بیرسد در زیگار کفش خود رو میدوزد، به عبدالله ابن عباس میگوید حکومت کردن من در بین شما به قدر این کفش پاره هم نمی ارزد مگر اون که از قدرت استفاده کنم، دست ظالمی را کوتاه کنم یا از مظلومی حمایت بنمایم. بنابراین فرهنگ اسلام یک فرهنگ جامع کامل است و جمیع شؤون زندگی انسان در مقابل خدا و در مقابل پیامبر خدا شایسته است فدا شود. یعنی اقتصاد و مقام و سلامت و قدرت و عظمت و لذائز زندگی و فامیل و بستگان در مکتب اسلام و فرهنگ اسلام فدای خدا می شود و این یک مسئله خیلی اصولی و اساسی است. آیه ای را که در آغاز سخن عرض کردم، خدا به پیغمبر می فرماید به مردم بگو اگر پدرانتون، اگر فرزندانتون، اگر برادرانتون، اگر زنان و همسرانتون، اگر عشیره و فامیلتون، اگر تجارت و اموالتون، اگر تجارت خانه و مسکنتون نزد شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا عزیزتر است، شما لایق آگاهی نیستید، بروید و بمانید و گوشه خانه ها بخزید تا مرگ بیاید و به زندگی نکبتبار و پست شما خاتمه بدهد. این فرهنگ اسلامه و این همون فرهنگی است که الان در جبهه های جنگ دعا دنیای غرب را خیره کرده و میبیند جوانان اول زندگی با شور زندگی مرگ را استقبال میکنند، آغوش خود رو برای کشته شدن باز کردن و میگن مرگ اگر مرده از گوی بیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جابدان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. این همون معنیست که آیه میگوید احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اینا میخوان ثابت کنن که نه، جان ما از خدای ما عزیزتر نیست و صمیمانه مرگ را استقبال می نماییم. حالا فرهنگ اسلام بال و پر بسیار دارد و در وقت کم مجلس فشرده به بعضی از جهات اشاره می کنم. مثلا یکی از اموری که جزء فرهنگ اسلام است این است که مسلمانان باید مستقل و عزیز و بزرگوار و با شخصیت باشند، زیر بار ذلت و زبونی نروند. بنابراین در مکتب اسلام استعمار ممنوع است، همچنین استثمار ممنوع است و بالاتر از این دو استعباد و برده گرفتن مردم ممنوع است. نه تنها در مکتب اسلام، در مکتب پیامبران. اون روزی که موسی آمد و به فرعون گفت و تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، در واقع بنیان استعباد را میکوبد و میکوبد تو بنی اسرائیل را برده گرفته ای. و چون مکتب اسلام این چنین است، ابرقدرت ها نمیخواهند با انقلاب اسلامی ایران بسازند و ساکت شوند، همون طوری که رئیس جمهور سابق امریکا گفت، رئیس جمهور امروزم گفته، کیسینجر هم گفته، وزیر خارجه امریکا هم گفته انقلاب ایران ما را تهدید می کند. انقلاب ایران برای امریکا یک حادثه بسیار گران و سنگین است. آیا چه چیز انقلاب اونها را تهدید می کند؟ نفس انقلاب؟ نه، انقلاب در دنیا خیلی واقع شده و امریکایی ها هم ناظر بودن، از کنار اون بی تفاوت گذشتن یا یک اشاره سیاسی داشتند و بس. پس خود انقلاب تهدید نمی کند. آیا رژیم جمهوری تهدید می کند؟ نه، مگر شاه بغداد را در کودتا عبدالکریم قاسم نکشت و به جای رژیم سلطنتی بغداد اعلان جمهوری نکرد؟ چرا داد امریکای اون روز در نیامد؟ چرا انگلستان اون روز این همه دست و پا نزد؟ برای اینکه نفس رژیم جمهوری برای خارجی ها سنگین و گران نیست. اگر فقط جمهوری باشد سنگین نیست. اگر گفته بودن جمهوری ایران باز هم سنگین نبود. اگر گفته بودن جمهوری خلق ایران باز هم سنگین نبود. اگر گفته بودن جمهوری ملت ایران بر اساس ملی گرایی باز هم برای امریکا سنگین نبود. اگر گفته بودن جمهوری دموکراتیک ایران باز هم سنگین نبود. اگر گفته بودن جمهوری دموکراتیک خلق ایران باز هم سنگین نبود. اون چیزی که سنگین است جمهوری اسلامی ایران و تمام فریاد و داد و کار شکنی ها و مزاحمت ها و محاصره اقتصادی و تحریک صدام و جنگ تحمیلی تمام و تمام و تمام برای اسلام است و بس. چون مربوط به اسلام است از اسلام میترسند. شما در این جمله من تکبیر گفتید، بدانید خود این تکبیر نشانگر مسئولیت سنگین شما. امروز انقلاب ایران ربطی به یک سال قبل ندارد، ربطی به دو سال قبل ندارد، ربطی به روز پیروزی انقلاب ندارد، ربطی به سالهای 42 تا 57 ندارد. این مسئله یک مسئله است مخصوص به وضع آخر و کنونی ماست و اون این است که دنیای غرب الان مستقیم لبه تیز جنگش با خدا، لبه تیز جنگش با اسلام است. یعنی مسئله که اون روز نهی بر شاه صحبت شاه امروز نیست، رضا پهلوی امروز نیست، رئیس جمهور مردود مطرود امروز نیست، صحبت نخست وزیر مردود پاریس امروز نیست. صحبت این است که الان دنیای مادی، دنیای لذت، دنیای شهوت، دنیای قدرت، دنیای اقتصاد و ثروت میبیند جمهوری اسلام تمدن اونها، تمدن صنعتی اونها را تهدید میکند. و اگر این انقلاب به معنی کامل بماند و فرهنگ این انقلاب به معنی واقعی پیاده شود، باید خط قرمز دور ابر قدرت ها کشید. و لذا آقایان محترم و بانوانی که در گوشه و کنار خارج از محیط مسجد عرایزم رو می شنوید و تمام خانواده هایی که الان در منزل ها نشسته اید و عرایزم رو می شنوید، ما الان باید به هوش باشید که تمام دعوا روی خداست، روی قرآن، روی اسلام، در واقع لبه تیز جنگ روی پیغمبر است، روی امام صادق است و روی برهم زدن اساس اسلام است. چرا؟ برای این که اگر فرهنگ قرآن به معنی کامل پیاده شود، خیلی از شیرهای نفت بسته می شود، خیلی از پولها از بانکها بیرون می رود، خیلی از مستشارهای امریکا باید در به در شوند و به منزل خودشون برگردند و امثال این امور. مسئله خطریست که الان اسلام را تهدید می کند. حالا برای این که من نمونه بگم که بدانید مسئله مکتب است و فرهنگ است، مبالغه نمی کنم، یه دو سه مورد رو مختصر می گویم. مسئله روز براتون بیان می کنم. اول، اسرائیل آمد نیرو پیاده کرد در جنوب لبنان مسلمان. خبر این کار به تمام زمامداران خودفروخته کشورهای عربی رسید. اونها مرده جماعت گفتن سرباز اسرائیل پیاده شد، از هوا میزند، با بم افکن میزند، با هلیکوپتر میکوبد، از دریا شلیک میکند، وارد خاک لبنان مسلمان شدند، زنها را کشتند، مردها را کشتند، بچه ها را کشتند، یک عده و نیمه جان با بلدوزر دفن کردند، یک عده اجساد را کنار خیابانها آتش زدند. آمدند تا وارد شدند در خود بیروت پایتخت. سلطه که پیدا کردند، جنب و جوشی در سران خود فروخته پیدا شد. آیا جنب و جوش اعتراض بود؟ نه. جنب و جوش چرا کشتید؟ نه. جنب و جوش احترام به اسرائیل، جنب و جوش احترام به امریکای خائن، یعنی شیطان بزرگ. اینها به راه افتادند با کمال بی‌شرمی و وقاحت، رفتند در فاس نشستند، ندای به اسرائیل دادند، یعنی گفتند اسرائیل در مقابل این که خواهران ما را کشتی، برادران ما را کشتی، اطفال بیگناه را کشتی، آبروی اسلام و مسلمانی را بردی، یک کشور اسلامی را ظالمان اشغال کردی، ما سران نوکرمآب امریکا به شما میگوییم، شما را دیگه از این به بعد میخواییم به رسمیت بشناسیم. این عمل، آیا این عمل در طبق فرهنگ اسلام؟ نه. اگر فرهنگ اسلام در بین اونها زنده بود، باید تودهنی بزنند. چرا؟ یک آیه در قرآن است: ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار. خود سنی ها به خصوص تو تفسیرها معنی می کنند ولا ترکنوا ای ولا تمیلو اظهار میل نکنید به ظالمها، به ستمگرها، به جنایتکاران و به ظلم پیشگان. خب باید گفت فهد سران خائن ملک حسین سیاه روز بدبخت، ملک حسن بیچاره ساقط، تو مسلمانی، تو پیرو به فرهنگ قرآنی. قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، نرید به ظالم اظهار تمایل کنید، فتمسکم النار، آتش ذلت، آتش بدبختی، آتش توسری خوردن، آتش دریوزگی و بیچارگی دامنگیرتون می شود. اما فرهنگ قرآن نبود، رفتن و عمل کردن و اون رسوایی رو به بار آوردن. و عجب این قرآن نشون داد ظرف چند روز بعد از این که رکون به ظالم کردن و اسرائیل رو شناختن، آقایان محترم، روحانیین معظم، از روز کمسیون فاس تا روز قتل عام بیروت چقدر فاصله شد؟ چند روز؟ فتمسکم النار، آتش آمد، خاندانشون رو برباد داد و آبروشون رو از بین برد، مسلمان ها را در بیروت کشت، آبروی فهد در دنیا رفت، مسلمان ها را در بیروت کشت، آبروی ملک حسن و ملک حسین در دنیا رفت. این یه نمونه از فرهنگ. نمونه دوم، قرآن میگوید ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. بابا این فرهنگ قرآنه. و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. به نیکی‌ها، به پاکی‌ها، به فضیلت‌ها کمک کنید و یاری کنید، اما به زور، به تجاوز، به تعدی یاری نکنید. شما را به خدا کشور سعودی پیرو فرهنگ اسلام، ملت ایران روی بر، روی تقوا، روی این که زیر بار فلت بیگان نروند، رفتن برای حق فریاد می زند. 70,000 مسلمان مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل. قرآن میگه و تعاونوا علی البر و التقوا. فهد بدبخت، یاری کن، کمک کن، مساعدت کن، بگذار این شعار به دنیا منعکس شود. با تو میزند، پلیسش اهانت میکند، حد میکند، تحقیر میکند. این جمله اول فرهنگ و تعاونوا علی البر و التقوا رفت، اما ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان داره به عکس گفته قرآن عمل میشه. میگن فهد تیاره ها، بمب‌افکن های اسرائیل، هلیکوپترها، نفربرها، تانک ها، زره پوشا و خلاصه موتورهای اسرائیل با نفت که تو داره میگرده. فرهنگ قرآن میگه بلا تابنو علی الاسم و العدوان، به ظلم کمک نکن، به جرم کمک نکن، به جنایت یاری نکن. نگاه میکنه روزی یک مقدار بر بشکه ها میافزاید و علاوه میکند این فرهنگ، خب اگر فرهنگ قرآن باشد امریکا میتواند این چنین تند روی کند؟ هرگز. بنابراین جنگ با قرآن، جنگ با فرهنگ قرآن، جنگ این است که اونا دارن با اسلام میکنند. دیگه از همه افکار خالی بشید. الان شما یار خدایید. کونوا انصارا لله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، کونوا انصارا لله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله. دفاع از خدا، مرگ دارد، کشته شدن دارد، درد دری دارد، بدبختی دارد. چقدر انبیا را کشتند، اولیا را کشتند، علی را کشتند، حسین را کشتند، علماء بزرگ را کشتند، شهیدین را کشتند. تمام اینا برای خدا و دفاع از خدا بوده. حالا آیا می شود در این دفاع کوتاهی کرد؟ نه، برای مسلمون نه. ممکنه یه الفاظ و عباراتی هم بگن. بگذارید من یک سطر عبارتی که اصلا وضع ما رو روشن می کند از عبید الله و مسلم بگن. مسلم ابن عقیل آمد از طرف امام حسین باش بیعت کردن، بی صفایی کردن، ناپاکی کردن. من گاهی گفتم درود به ملت ایران، ملت کوفه آن روز حسین امام معصوم رو دیدن، نامه نوشتن، احترام نشدن و به بیعت خودشون ترتیب اثر ندادن. اما امروز امام عصر را نمی بینن، او را که می بینن نایب بزرگوار با فضیلت ثابت قدمش حضرت آیت الله العظما امام خمینی. علی و امام حسین و زینب اینا به مردم کوفه تندی کردن. علی گفت قاتلکم الله، خدا بکشد شما را. زینب گفت تبن لکم و تأسا. اما وقتی امام صحبت میکنه، هر وقت صحبت کرده، درود بر ملت ایران، درود بر زن و مرد ملت ایران، درود بر جوانان ایران، من با جوی سربازان و مجاهدین و سپاهیون رو در رسم جنگ می بوسد و به بوسیدنم افتخار می کنم. اونها را ببین، اینها را ببین، علی و حسین معصوم را ببین با مردم کوفه، امام مرجع تقلید ما را ببین با ملت با وفای ایران. این جریان مسلم آمد کوفه، بیعت کردن، عبید الله آمد، یعنی نصیری یزید آمد در رفت، رئیس ساباک آمد رفت. وقتی رفتن مسلم تنها بود، گرفتارش کردن، جنگید تو کوچه، اسیر شد،
آوردنش پیش عبیدالله. من جمله رو زیاد شرح نمیدم، اصلا خود این مبین یک سلسله حقایق. وقتی آمد مسلم مقابل عبیدالله، خونم از لبش میریخ. عبیدالله گفت اتیت الناس و هم جمیع فشتت بینهم و فرقت کلمتهم و حملت بعضهم علی بعض. گفت مسلمین چه کاری بود کردی؟ کوفه آرام، مملکت آرام، بازارها باز، مردم کاسبی می کردند، زندگی جریان عادی داشت. اومدی مملکت رو به هم زدی، شهر رو به هم زدی. اتیت الناس و هم جمیع فشتت بینهم و فرقت کلمتهم و حملت بعضهم علی بعض. مردم ریختی به جان هم. این چه کاری بود کردی؟ گفت لست و اتیت لذالک، من ماجراجو نیستم، من اخلالگر نیستم، من برخلاف برنامه اسلام عمل نمی کنم. لست و اتیت لذالک ولکن الناس یزعمون ان اباک قتل خیارهم و سفك دماءهم و عمل اعمال کسرا و قیصر فأتیناهم لنحکم بالحق و نعمل بالکتاب. گفت من برای ماجرا نیمدم، این مردمم میگن بابای تو در شهر کوفه جنایت کرد، خیانت کرد، بیگناهان رو کشت، روش دیکتاتوری پیش گرفت، ناپاکی ها کرد. من آمدم قرآن رو پیاده کنم، اسلام را پیاده کنم. مردم بی صفایی کردن و الا هدف ما دینه. همون معنایی که اون روز مسلم گفت الانم هست. این انقلاب چرا؟ باید اون جمله‌ای که گفت الناس یزعمون ان عباد، باید گفت پهلوی و پسرش در بین مردم ستم میکرد، ظلم میکرد، مملکت رو به امریکا فروخته بود، مردم رو برده و بنده و بدبخ و ذلیل و اسیر کرده بود. انقلاب اسلام آمد لنحکم بالحق و نعمل بالکتاب. چون شبهای عاشورا دیگه نزدیکه، یه جمله ای داره امام حسین شب عاشورا. این جمله رو چجور آقایان معنی می کنید روی این وضعی که آقا صحبت کرده؟ من از همینجا دیگه عرایزم جمع میشه. آقا امام حسین شب عاشورا تمام عده و اصحاب کمشو جمع کرد، همه رو، یه خطبه ای خونده. گفت اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین. و شب عاشورا خب بگه الحمدلله علی ان اکرمتنا بالنبوه، ما را به پیامبر گرامی داشتی، علمتنا القرآن، ما رو قرآن یاد دادی. اما بعد میگوید و علمتنا الفقه و فقهتنا فی الدین، ما فقیه دین قرار دادی، یعنی دین شناس. این چرا میگه؟ من خیال میکنم داره جواب فردا رو میده، چون فردا کشتار زیاد میشه، کار به کشتن علی اصغر میرسه، قاسم 13 ساله میرسه، عبدالله میرسه. از الان داره جواب میده، میگه مردم فقه دین بلدم، از دین آگاهم، برنامه دین به من میگوید برای حفظ اسلام باید این فداکاری رو کرد و کرد. و لذا باید عاشورا را خیلی بزرگ شمرد، عاشورا را خیلی عظیم شمرد و احترام کرد و تمام افراد به نوبه خود اون طوری که قادرن عمل کنن. عرایض من تمام است، اما مجلس از طرف رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظما امام تشکیل شده است. چرا تشکیل شده؟ برای یک مرد بزرگوار محترمی که امام که مرد مبالغ نیست، در متن اعلامیه‌ای که در باره اش داد عباراتی گفته، 60 سال قریب 60 سال میشناسم، مردی بود منزه از هوا با اطمینان دل و به علاوه از مصادیق بارز رجال صدق و ما آهد و ما علیه. اینو درباره این مرد گفته، مرحوم مقفور علیین جایگاه شهید بزرگوار مرحوم حاج عطا الله اشرفی اصفهانی امام جمعه باختران و نماینده امام، اون هم شهادتش روز جمعه در محراب عبادت و این چهارمین شهید محراب بود در مملکت ما، مجلس به یاد او و به نام اوست. البته در قم مجلس بود، در ولایات و شهرستان ها مجلس است. امروز وقتی جنازه رو از امام شهر آوردن برای اصفهان، تمام میدان بزرگ مسجد امام که گفته میشه میدان امام، تمام اون میدان از صبح مردم ایستاده بودند تا یک بعد از ظهر که جنازه آمد، این همه آفتاب و گرما احترام کردند به این جسد. چرا؟ شهید است، شهید انقلاب است، شهیدی است که دنبال انقلاب و به دست عناصر ناپاک جان سپرده و به پیشگاه حضرت باری تعالی رفته. اعلی الله مقامه و رفع الله فی الخلد اعلامه. خب آقایان، مرحوم مدنی آیت الله مدنی شهید بود، آیت الله دست غیب شهید بود، آیت الله صدوقی شهید بود، آیت الله اشرفی اصفهانی هم شهید. خب اینا شهید بودن، همین چقدر به اینا احترام کردن. همین الان این شهدای عزیزی که در قید حیاتن، یعنی جنبازان، این عزیزانی که الان با چرخ آمدن و در مجلس شرکت کردن، چقدر شما به اینا احترام میکنید؟ تجلیل، تکریم، احترام، ادب، این همه به شهدای در گذشته احترام و به این شهدای در قید حیاتم احترام. اما آقایان، حسین سالار شهیدان بود، حسین سید شهدا بود. من دارم میگم 5 ساعت بیشتر مردم در اصفهان ایستادن مقابل آفتاب تا جنازه این شهید بیاید و تشییع کنند، اما حسین جان 3 شبانه روز بدن خودت در مقابل آفتاب افتاد. عاقبت الامر چادر نشینهای بیابان آمدند بسم کلعظیم لعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، به رهبر انقلاب امام امت سلامت و طول عام عنایت بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله.
پایان سخنرانی حجت الاسلام فلسفی که به مناسبت شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی در مدرسه عالی شهید مطهری ایراد گردیده بود از صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بر آستانه ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، چهارمین شهید مهراب را به پیشگاه خدای بزرگ قربان داد این ملت شهید پرور. تقدیم به روح بزرگ این شهید بزرگوار و این پارسای زاهد، این پیر مرد 83 ساله، این سنگردار همیشه جمعه ها، همه با هم صلوات جری خرد کنیم. ای آن که تو این نتیجه صوم و
خوش‌آمد.
محراب زخون او گلخشان شد، تکبیر زنان گذشت از باور، او داشت چو گل همیشه بر لبها فرمان خدا و دین پیغمبر، بندید دلا حماسه خون را دقیقا در آستانه محرم حضرت حسین علیه السلام، در همون لحظاتی که چه بهای قرب کشور ما بیش از هر لحظه ای به وجود این عالم روحانی و این پرهیزکار متقی این سفیه بزرگوار احتیاج داشت، دشمن او رو از ما میگیره. بنویس دلا حماسه خون را بر دفتر سینه و عدم بگذر، که این قصه خون نه یک سر آغاز است. امام در پیامشون فرمودند شهید این هفته ما، که این قصه خون نه یک سر آغاز است، نه قصه آن مصیبت آخر. این فصل بود همیش آشورا، بی حجه ما هم آشورا و محرم. این فصل بود همیش آشورا، این فصل بود محرمی دیگر، سر میزنه درز کربلای ما هر لحظه هزار لاله احمر، بر دوش کشد درفش آزادی هر لحظه یکی شهید نام‌آور، پیغام شهید کربلا دارد هر قطره خون هر گل پرپر. پیچیده به شاخه زمان ایمان، از ساقه جان ما چون نیلوفر، باید که بداند آن پلید دون، آن دشمن بدنهاد افسونگر، انداخت علم اگر علم داری، بر دوش برد برادری دیگر، انداخت علم. در پیامی که امام امت ما برای اول شهید مهراب داد، فرمود پرچمت دست هر سرداری که بر زمین افتد، سردار دیگری آن را برمی‌دارد. دقیقا عنایت کنید به این شعر، انداخت علم اگر علم داری، بر دوش برد برادری دیگر، از ما به تو تحمیت چون این فکری، کل یوم آشورا و کل ارض کربلا، از ما به تو تحمیت چون این فکری، ای پیر طریق حق ای رهبر.